درود بر شما بینندگان، شنوندگان، یاران و همراهانی که ما را می‌بینید و می‌شنوید. برنامه امروز بازار در ارتباط با صحبت با دوتا از زنان دلاور کشورمون هست که در حقیقت راجع به فعالیت‌هاشون و راجع به رویکردهاشون و همچنین نظراتشون صحبت خواهیم کرد. مهمان اول ما خانم شهلا عبقلی هستند که من بهشون درود میفرستم از همینجا. خانم عبقلی عزیزم درود بر شما.
درود بر شما آقای بدیعی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. به کلیه شنوندگان و بینندگان شما درود میفرستم و امید دارم که به زودی ما بتونیم در ایران آزادی رو جشن بگیریم.
درود بر شما، از شما سپاسگزارم. و همراه با خانم شهلا عبقلی که از آتلانتا به ما ملحق شدن، خانم ریحانه اسماعیلی رو داریم از لندن. درود بر شما خانم ریحانه عزیز.
با درود بر ادب خدمت شما و بینندگان و شنوندگان گرامی.
بله، خیلی خیلی خوشحالم که این تکنولوژی این امکانه به ما میده که ما بتونیم با هم گفتگو داشته باشیم، چیزی که در گذشته نداشتیم و بسیار مهمه این مسئله. خب من خواستم اول از خانم شهلا عبقلی عزیزم کوتاه توضیح بدم که از فعالین حقوق بشری و فعالین سیاسی هستند که در حال حاضر در آمریکا و چند به کار تدریس مشغول هستن. و یک علتی که از ایشون من دعوت میکنم و دفعه اول نیست، تخصص فوق دکترا در ویروس دارن و من واقعا این سوال همیشه از ایشون میکنم، شما که تخصص دارید در ویروس، این ویروسی که به جان جامعه ایران افتاده و این چنین داره از پادرش میاره، به هر حال با توجه به تخصصتون باید راهکارهای علمی هم داشته باشه. و حالا این رو خوشبختانه ایشون نه تنها در زمینه کار تخصصی خودشون، بلکه به علت سابقه طولانی از نوجوانی در فعالیت‌های سیاسی، شاید بالای مثلا 40 سال اگر بگم، البته سن ایشون رو نمیخوام اضافه کنم، شاید از یک سالگی فعالیت می‌کردن، ولی نه، از شوخی گذشته، ایشون واقعا حضورشون همیشه مختنم بوده که ما بتونیم از تجربیاتشون استفاده کنیم، همچنین نسل جوان. و ریحانه عزیز، ریحانه اسماعیلی، زن دلاور جوان ما که در حقیقت از سال در حقیقت میشه گفت در فعالیتشون رو عمدتا فعالیت میدانی خودشون در رابطه با مبارزات برای دموکراسی با جنبش سبز آغاز کردن و خوبه که ایشون هستن اینجا، ما بتونیم از تجربیات که ایشون حضور داشتن، حضور مستقیم داشتن استفاده کنیم، بتونیم اینها رو با همدیگه اشتراک بگذاریم. من از شهلای عزیز خواهش میکنم که بفرماید که خانم عبقلی عزیز، شما با توجه به حضور گستردتون در مبارزه، قبلا هم صحبت کردیم و چندی پیش، ولی میخواستم حالا این برنامه مستقلی است، میخواستم بیشتر توضیح بدید که مضمون مبارزه، یعنی آنچه که هدف داری راجبش صورت میگیره، این در واقع در کجا بیشتر خلاصه میشه؟ آیا این رو شما میتونید بگید که یک کار فراگیر هست، کار حزبی هست؟ چون من میخواستم اتفاقا با شما در رابطه با حزب در شرف تأسیس آزادی و رفاه ایرانیان هم سوال بکنم، ولی من داشتم اول نظر عمومی کلی خودتون رو در رابطه با وضعیت امروزی که جامعه ما هست دونسته باشم. بفرمایید.
بله، مسئله آزادی خیلی مسئله بسیار گسترده است. ما اگه بخوام راجع به آزادی صحبت بکنیم، شاید بخوایم ساعت‌ها راجع بهش صحبت بکنیم، ولی اگر مشخصا راجع به جامعه ایران بخوایم صحبت کنیم، که می‌بینیم که در جاهای ایران در بخش‌های مختلف جامعه ما فاقد آزادی هستیم، آزادی مطبوعات نداریم، آزادی تشکل نداریم، هر نوع آزادی که شما بگوییم یا ما بگوییم و شما بگویید، این آزادی سلب شده از مردمان ایران. ولی مسئله مهمی که الان در حال حاضر بر ما مهمه این هستش که ما چجوری میتونیم این آزادی رو به دست بیاریم. آیا جمهوری اسلامی دارای اون صلاحیتی هست که به ما آزادی بده؟ آیا ما میخواییم از جمهوری اسلامی آزادی بگیریم؟ یا ما خودمون میخواییم رو بدفنیم؟ متاسفانه در سالهای اخیر گروهی از مردم، شاید بهشون مردم اطلاق کرد، ولی از نظر من شاید بهشون مردم هم نشه اطلاق کرد، چون اکثرشون وابسته به رژیم جمهوری اسلامی هستن و اینها در این هدف هستن که آزادی رو از خود جمهوری اسلامی بخوان، از قانون اساسی جمهوری اسلامی انتظار آزادی دارن و تمام بخش های مختلف آزادی میخوان از جمهوری اسلامی درخواست بکنن. از نظر من این غیر ممکن هست. مردم باید با مبارزه خودشون، با قدرت خودشون از این رژیم گذر کنن تا اگر واقعا ما بخوایم به آزادی برسیم، باید از این رژیم گذر کنیم تا به آزادی برسیم. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی با قانون اساسیش به هیچ وجه نمیتونه آزادی ما رو به ما بده. آزادی البته گرفتنی، ما باید آزادی خودمون رو بگیریم و باید براش مبارزه کنیم. طرق مختلف هست که ما میتونیم روی جمهوری اسلامی فشار بیاریم که بره کنار، نه اینکه بخواد یه چیزایی رو تغییر بده، بخاطر اینکه در خصلت جمهوری اسلامی نیستش که چیز رو تغییر بده. در بیشتر مواد قانون اساسی اگر ما دقت کنیم میبینیم که یک مسائلی مطرح شده، یک آزادی هایی در کلمات داده شده، ولی در نهایتا در آخر اون ماده گفته شده که تمام اینها باید مطابق اصول اسلامی باشه و بعد وقتی اصول اسلامی میاد، آزادی یک مفهوم امروزی است، آزادی یک مفهوم زمینی است، آزادی یک مفهوم الهی یا مفهوم آسمانی نیست. بنابراین ما نمیتونیم از جمهوری اسلامی بخوام که ما آزادی بدیم. اونا به ما آزادی الهی میدن، یعنی خود باید از بالا آزادی به ما داده بشه، که این مرحله، ما در این مرحله نمیتونیم که این مسئله رو بهش تحقق ببخشیم. بنابراین در درجه اول باید از این گذر کنیم تا بتوانیم بخش‌های مختلف آزادی رو در تمام مراحل قانون اساسی پیاده کنیم. اگر من میتونم بیشتر صحبت کنم، میخواستم اضافه کنم که کمپین 1,000,000 امضا که به وسیله زنان ما رهبری شده، یکی از مبارزاتی بوده که واقعا دنبال تغییر قانون اساسی بودن، تغییرهای بنیادی که مثلا اصلاحات اصلا در اون کمپین مطرح نبوده و متاسفانه به شدت سرکوب شده و اکثر رهبرانشون مجبور شدن از ایران خارج بشن و امروزه در اقصانوات دنیا هستن و هنوزم دارن به فعالیتشون ادامه میدن.
سپاسگزارم از شما. و اگر من بخوام فقط خلاصه کنم، شما بر این باورید که با وجود این حکومت ما انتظار هیچ گونه تغییر اساسی در وضعیت اجتماعی سیاسی اقتصادیمون نمیتونیم داشته باشیم و به هر حال راه آزادی از طریق عبور از این حکومت پیش میره. حالا من بعداً میخواستم توضیح بدم. البته چه نکته خوبی رو گفتی در رابطه با کمپین 1,000,000 امضا و اینکه به هر حال مسیر این مبارزه پرهیز از خشونت باید قاعدتاً باشه. حالا مفهومش این نیست که با مسلمت آمیز یک مقدار متفاوت، اینا تفاوت‌ها رو باید دید. در واقع مبارزه برای گذار از این حکومت تاکتیکاش رو هیچ کس نمیتونه تعیین بکنه، بلکه این مبارزه است که با فاکتورهای مختلفی که پیش خواهد آمد، با شرایط مختلفی که پیش خواهد آمد و با مقاومتی که احتمالاً نیروهای واپسگرا خواهند داشت، اون تاکتیکا تعیین میشه. سپاسگزارم از شما خانم ریحانه عزیزم. خانم اسماعیلی گرامی، بله، شما با توجه به ممنونم که حضور پیدا کردید. با توجه به این تجربیاتی که بود، یعنی اشاره کردن خانم عبقری به این که این رژیم، البته این واژه رو به کار نبردن ولی فکر میکنم همین منظور داشتن که این رژیم اصلاح پذیر نیست، با توجه به این که شما در واقع فعالیتاتون رو در عرصه آزادی در رابطه با انتخابات آزاد و اون چیزی که منجر به یک کودتای انتخاباتی شد و رأی مردم خوانده نشد و خب فجایعی هم به بار آمد و شما تو صحنه حضور داشتید، میخواستم ببینم خیلی کوتاه از اون چه درسی خودتون گرفتید که میتونید این رو با عزیزان و همراهان یاران به اشتراک بگذارید. بفرمایید ریحانه عزیز.
خیلی ممنون. و واقعا این صحبت که واقعا جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست، وقتی که جمهوری اسلامی زنان رو که بخش 50% از بخش جمعیت رو تشکیل میده رو به عقب میرونه، در واقع این استبداد و این دیکتاتوری نظام جمهوری اسلامی رو نشون میده. و حالا 2009 اینجا نشون داد که مردم خواهان چی هستن؟ خواهان آزادی هستن، خواهان برابری و عدالت اجتماعی هستن، بیرون اومدن، اعتراض کردن، ولی این اعتراضات چی شد؟ همه سرکوب شد، همه کشته داده شد. حالا غیر از اون هم قبل از اون هم خب جمهوری اسلامی جنایت زیادی رو انجام داد. حالا چون بحث انتخابات و 2009 شد، سال 88، جمهوری اسلامی اینجا نشون داد واقعا جایی برای اصلاح نداره، یعنی جایی برای اصلاح شدن باقی نداشته. و الان هم با سختگیری که با اون فضای خفقان که ایجاد میکنم، با اون بگیر و ببندها، اون آزادی ها رو از مردم ایران گرفته. ولی خوشبختانه با تمام این همه بس به بودن شرایط ایران، باز هم مردم آگاه هستن، بیدار هستن و برای رسیدن به خواسته‌هاشون دارن تلاش می‌کنن. داریم می‌بینیم خیلی از الان فعالین سیاسی، حالا فعالین حقوق بشریمون توی زندان هستن، مثل هم که به حال تونستن فرار کنن و خارج از کشور دارن فعالیت خودشون رو ادامه میدن. به هر حال در واقع با روشنگری، با ارتباط با مردم ایران میشه اون اطلاعات رو، اون آگاهی ها رو به مردم ایران داد، هرچند که اونها آگاهن، هرچند که اونها میدونن. برحال همین قدم هاست که ما رو به آزادی و دموکراسی میرسونه، همین آزادی زنان که زنان از حقوق خودشون آگاه باشن، بدونن چی میخوان. فقط این نیست که مرد، یعنی مردها حرکت کنن، زنها هم باید حرکت کنن. همونطور که می‌بینید بیشتر فعالین حقوق کودکمون یا حقوق بشرمون یا حقوق زنانمون خانوم هستن، جوان هستن و متاسفانه یا در زندانن یا جلوی فعالیتشون رو گرفته میشه. اما من خودم به عنوان یک فعال، به عنوان یک، اصلا به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، چون الان شرایطی دارم که میتونم از این شرایط استفاده کنم و از نظر آزادی بیان، آزادی عقیده، الان آزاد هستم، میتونم حرف بزنم، چرا استفاده نکنم از این وضعیتم، از این شرایطی که دارم؟ بنابراین میاد این بحث این که جمهوری اسلامی اصلاح میشه یا باید یه کاری کرد که قدم به قدم جلو، مثلا بخشی از این قانون اساسی درست کرد، همچین چیزی به نظر من درست نیست. فقط گذر باید کرد، عبور کرد از نظام جمهوری اسلامی.
بله متشکرم. حداقل تجربه، به ویژه تجربه کودتای انتخاباتی 88، همواره دخالت در انتخابات میشد، همواره تقلب میشد، تقلب گسترده. یعنی از رفراندوم شروع کنید که یک در واقع تقلب آشکار بود، نوع سوالی که تعیین شده بود، یک حکومتی که داره حالا مستقر شده بود، تمام حالا بقیه رو حتی سرکوب کرده بود، تمام مواضع قدرت رو اشغال کرده، تازه میگه من باشم یا نباشم. خیلی اون خودش طرز بسیار تلخی بود اون رفراندوم جمهوری اسلامی در سال 58.
آقای بعدی میدونید همین حضور ولایت فقیه، یعنی حکومت یک نفر بر تمام جامعه، یکی از معضلاتی است که در جامعه ما هستش. یعنی حکومت دیکتاتوری و فرمان یک نفر بر کل جامعه یکی از مسائلی هستش که الان در ایران همه باعث شده که این مسائل پیش بیاد و ما نتونیم اون فضای باز سیاسی یا اجتماعی مدنی رو داشته باشه.
بله دقیقا، در واقع خودکامگی که در ایران ریشه تاریخی هم داره بزرگترین مانع آزادی و حقوق شهروندان اون کشور. یعنی در واقع ما شهروند نداریم، یه ما امت داریم. یعنی ظاهرا اینجوری از نظر حکومت مردم یک سری کسایی هستن که فقط این رژیم رو باید عبادت کنه، فقط دستورات اجرا کنه. خانم شهلا یبقری عزیزم، تصویرتون رو ما داشته باشیم. میخواستم از شما نظر شما رو داشته باشم راجع به این که برای با توجه به تجربیاتتون شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید؟ خب شما در قسمت اول گفتید عبور باید کرد، گذر باید کرد، که من دوست جوانمون خانم اسماعیلی عزیزم گفتن که بله راهی نداره که حکومت اصلاح بشه، ولی حالا شما چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید با توجه به تجربیاتتون؟ یعنی مثلا اگر بخواید بگی که خب ما باید این کار رو بکنیم، شما این چه چیز رو پیشنهاد میکنید؟ بفرمید.
از نظر من فکر میکنم که مهمترین مسئله تشکیلات هست، چون اگر ما برگردیم به این جنبش سبز که در سال 1388 اتفاق افتاد، اگر تشکیلات منسجمی در ایران بود که واقعا توانایی داشت که مردم رو هدایت کنه و رهنمود بهشون بده، اون جنبش سبز شکست نمی خورد. بلکه رهبری نادرستی داشت. رهبری داشت که مردم رو به سکون دعوت میکرد به جای اینکه مبارزات خودشون رو ادامه بدن. بنابراین و اون رهبری از تشکیلات و رهبری مخصوصا مده نیست که یک نفر رهبر باشه، تشکیلاتی باشه که رهبری رو داشته باشه و رهنمودهایی بده به مبارزات و مبارزات جنبشی مردم که در ایران داره اتفاق میفته. در اگر ما بیاد داشته باشیم در سال 1388 ابتدا جنبش رأی منکور بود، ولی بعدش این جنبش دنبال جمهوری ایرانی شد. یعنی چی؟ یعنی گذر از این نظام. یعنی واقعا اگر چند روز دیگه افراد، میلیون ها انسان، زن و مرد در خیابان ها میماندن، ما خیلی راحت تر میتونستیم این رژیم رو کنار بزنیم. و عدم تشکیلات و نداشتن رهنمود درست باعث شد که سرکوب بشه، سرکوب وحشتناکی که دولت کرد و جوانان ما رو یا توی سیاه‌چال‌ها شکنجه داد و یا پشتشون، و ما ضربه بسیار بزرگی خوردیم در اون مقطع تاریخی که میتونم بگم مهمترین مسئلهش مسئله تشکیلات بود. حالا چگونه تشکیلاتی؟ از نظر من احزاب میتونن این تشکیلاتو که من میگم به وجود بیارن. برای اینکه حزب، همه احزاب معمولا متشکلن، احزاب مدرن، احزابی که بر اساس دموکراتیک، پایه های دموکراتیک داشته باشن، بر اساس آرای اعضاشون باشن، نه اینکه چند نفر از اون بالا فقط تصمیم بگیره و انجام بده. احزاب مدرن، نه یک حزب، احزاب مدرن با اهدافی که از نشأت گرفته از خواسته های مردم. و بنابراین اگر یه همچین احزابی به وجود بیاد که مسلماً در ایران نمیتونه به وجود بیاد، برای اینکه شرایط ایران بسیار شرایط اختناق، سرکوب، استبداد هست و اصلا مردم اجازه حرکت ندارن. بنابراین یه همچین احزابی باید در خارج از کشور به وجود بیاد، احزاب مدرن دموکراتیک که بتونه این احزاب جنبش ها رو هدایت کنه، جنبش ها رو رهنمود بهشون بده. اون کاری که باید بشه و این از این جمهوری اسلامی بخوایم گذر کنیم، باید به واسطه جنبش های مردم ایران بشه، از خارج نمیشه، ولی خارج در خارج احزاب متشکل میتونن تشکیل بشن و بعد رهنمودهای لازم رو در هر جنبشی که اتفاق افتاد رهنمود بدن و هدایت بکنن این جنبش ها رو تا ما بتونیم واقعا از این مرحله گذر کنیم. یکی از مهمترین عواملش همین مسئله تشکیلاته. مسئله دیگه اتحاد هست. مسئله این که ممکنه احزاب بسیار زیادی تشکیل بشن، ولی این احزابی که تشکیل میشن، احزاب دموکراتیک مدرن، باید با هم متحد بشن بر روی خواستهای مشترکی که دارن. میتونن احزاب مختلف در اهداف مختلف تشکیل بشن، اهدافشون ممکنه با هم دیگه مختلف باشه، ولی ممکن است در دو یا سه هدف با هم مشترک بشن باشن و در اون اهداف مشترک باید با هم متحد بشن تا قدرتشون اونقدر بالا بره که توانایی رهنمود دادن به جنبش‌های ایرانو داشته باشن. از نظر من این دو مسئله بسیار مهمه و از نظر من این راهیه که ما باید بریم.
سپاسگزارم از شما. راجب تحزب صحبت کردید و تشکل و اینکه در ایران این کار بسیار مشکله، برای اینکه ما میدونیم سیستم های امنیتی که در حقیقت چند نوعش وجود داره در ایران، انواع اقسام سیستم های امنیتی برای سرکوب و برای از بین بردن آزادی ها و برای از بین بردن هر گونه امکان تشکل، باید بخش زیادیش از این خارج کشور صورت بگیره. ولی من خواستم اتفاقا از شما صحنه باشید خانم عبقری عزیزم، از ریحانه عزیز خواهش کنم بگم که خب با توجه به تجربیاتی که ایشون تو ایران داشته و خب به هر حال اخیراً میشه گفت اخیراً نسبت به من یا بعضی از دوستان و در مبارزه حضور داشته، آیا با توجه به که نمیشود در اونجا حزب تشکیل داد، راه‌های دیگری وجود داره برای اینکه مانند NGO ها و اینا که مثلا کمک کنه به این که هرچه زودتر نهادهای دموکراتیک به تعداد بیشمار شکل بگیره که نتیجتا قابل شکست نباشه، یعنی یا قابل ربودن نباشه و دوباره مثلا اگر انقلابی صورت میگیره بعد دوباره همین انقلاب شکست نخوره. شما نظرتون چیه خانم اسماعیلی عزیز؟ بله حضور داشته باش، بفرمایید.
که همطور که مشخص و مبرهن و واضح هستش، خب ایجاد تشکل‌ها که اصلا ممنوع و غیر قانونی یا در واقع اجازه فعالیت نمیدن، ولی الان با توجه به ارتباطات به قول معروف با موبایل، با اسکایپ، با همه چی الان درگیر شدن، به نوعی به صورت مخفی میتونن با خارج از کشور در تماس باشن، در ارتباط باشن، خیلی هم اطلاعات بسیار مفیدی دارن و این ارتباطات و این اطلاعات رد و بدل میشه. ولی به نظر من مهمترین مسئله آموزشه، یعنی ما این آزادی رو، آزادی، دموکراسی، یعنی ما مردم ایران یا قشر جوان یا هر قشری باید ببینه این آزادی و دموکراسی رو بخواد و درک کنه و آموزش داده بشه و بدونه که برای چی میخواد کار کنه. در واقع خود جمهوری اسلامی، من حالا دیدم یا توی اخبارش اعلام میکنه، 100 تا حزب مشغول کار هستن و این احزاب در یک چارچوب ایدئولوژیکی دارن کار میکنن، ولی به مردم اجازه، به مردمی که بخوان خارج از این ایدئولوژی کار کنن اجازه نخواهن. برای تنها راهش این هستش که ارتباطات از خارج به داخل هستش، تبادل اطلاعات هستش، خیلی میتونه مفید و مؤثر باشه. ایما
خواهش میکنم، بسیار خوب. گرچه فرصتمون کوتاه هست، من میخواستم که البته یه نکته ای که گفتید، چند محاوی دو سه تا به صدا مطلب بود. یکی این که درسته در ایران امکان تعذب نیست، اما این امکان وجود داره که دوتا ستا ستا، یعنی در حقیقت NGO هایی که میتونه تعداد کسانی که همدیگر رو میشناسن به هم اعتماد دارن شکل بگیره. اتفاقا استفاده از تکنولوژی این موقعیت رو در اختیار ما قرار داده که بتونیم ارتباطات گسترده داشته باشیم بدون اینکه اون شکل هرمی قضیه در حقیقت ضربه پذیر باشه، مثل گذشته که مثلا بعضی از احزاب، اصولا احزاب و سازمان ها بالاخره یه رهبری داشتند و ارتباطاتشون طوری بود که اگر یکی به رسمی اومد، معمولا هم در کشور ما که تو از این نظر که استبداد همیشه شخفه بوده، واقعا استبداد باعث می شد که با شکنجه های وحشتناک و قرون وسطایی از افراد اعتراف بگیرن و بعد یه تشکیلاتی که بایستی کار انجام بده و به موقع وارد صحنه بشه عملا پاشیده می شد و این سرنوشت خیلی از تشکیلات ها بوده و احزاب و سازمان های دیگه، ولی در حال حاضر احتیاجی نیست، اصلا احتیاجی نیست به موشه. همونجور که خانم عبقری توضیح دادن، احزاب در خارج کشور میتونن به علت اینکه آزادی وجود داره با هم کنار هم باشن، این شکی درش نیست، اما آنچه که باعث میشه که در حقیقت در داخل کشور نشه این کار انجام داد، اما به این معنا نیست که هیچ کاری نشه کرد. من فکر میکنم شما هم تکمیل کنید این، اگر که غیر از این نیست. ببینید دو سه سه، هر کسی هر جایی میتونه به اصطلاح تشکل خودش رو وجود داره. اون آموزشی هم که خانم اسماعیلی عزیز گفتن، ما باید وظیفه آموزش رو دادن به خودمون رو انجام بدیم. جامعه ما امکان اینو داره، جامعه ما سال هاست برای آزادی داره مبارزه میکنه، برای عدالت اجتماعی مبارزه میکنه، لازم نیست به جامعه آموزش داده بشه. آنچه که مهمه تشکل هست، وگرنه آگاهی برای آزادی وجود داره، اون صلاحیت های لازم هم هست. همه هم تنها این دیکتاتوریه، این استبداد و خودکامگی که باعث شده که در حقیقت همه تشکل ها رو جلوشو بگیره، نتیجتا با سرکوب بتونه هر حرکت درستی رو از درون از بین ببره. فرصت ما خیلی کمه، من میخواستم از خانم شهلا عبقری عزیزم خواهش کنم، میدونم که در رابطه با این حزب جدید و تأسیس هنوز هم است که خانم عبقری اعلام نشده، درست میگم؟
بله بله، در شرف تأسیس هست حزب آزادی و رفاه ایرانیان که مخففش میشه آرا، در شرف تأسیس هست. در ماهای آینده به زودی کنگرش را خواهیم داشت و من میخواستم تأکید بکنم که این حزب حتی برنامه آموزشی هم خواهد داشت برای آموزش دادن که مردم از ایران چجوری فعالیت کنن، همونطور که شما گفتی چطوری دو نفر سه نفر با هم دیگه جمع بشن به یک هسته تشکیل بدن که سرکوب نشن. یعنی واقعا نه تنها این حزب دیگه در شرف تأسیس هست، ایرانیان خارج از کشور درش میتونن عضو بشن، ایرانیان داخل هم میتونن عضو بشن با اسم مستعار و با تدبیرهای امنیتی. من اینجا اون تدبیرها رو نخواهم گفت، ولی با تدبیرهای امنیتی هسته هایی در اقصی نقاط ایران حزب میتونه داشته باشه که این هسته ها میتونن پایه اون تشکیلاتی بشن که پایه یه تشکیلات مرتبط با حزب بخش خارج از کشور. بنابراین فقط این نیست که خارج از کشور درش شرکت میکنه، به خاطر همونطوری که خانم اسماعیلی گفتن با داشتن این همه فضای مجازی که ما داریم از طریق توییتر، از طریق فیسبوک، از طریق تلگرام و از طریق پرتاب، از طریق مختلف، ما میتونیم با مردم ایران در تماس باشیم، حتی میتونیم برنامه ریزی بکنیم. هدف حزب آزادی و رفاه ایرانیان که مخفف میشه آرا میشه، در اسمش مستتر هست که هدفش این است که ایرانی آزاد داشته باشیم، آزادی در همه چیز، ولی نه آزادی ترجمه. البته ما باید مفهوم آزادی باید آموزش داده بشه، ما خیلی ها شاید اون مفهوم آزادی رو درست نمیدونیم و باید یاد بگیریم که آزادی به این معنی نیست که آدم هر کاری دلش میخواد بکنه. آزادی یعنی قانونمندی، قوانین رو که خودمون تصویب میکنیم، خودمون میذاریم برای رفاه خودمون، برای رفاه جامعه‌مون، باید اون قوانین رو انجام بدیم و دنبال اون قوانین باشیم و قوانین رو نشکنیم. اگر قوانین بر خلاف منافع مردم باش، منافع مردم بود، بله اون زمان باید در مقابل اون قوانین بیستیم و اون قوانین رو از طریق همین احزابمون عوض بکنیم. اگر ما احزاب دموکراتیکی بتونیم در ایران خواهی بزاری بکنیم و این احزاب رو داشته باشیم، این احزاب میتونه نقطه تماس مردم و دولت باشه. تمام خواسته های مردم از طریق نمایندگان اونا در مجلس شورای مجلس سنا برده میشه و بر اساس همون خواسته ها برنامه هایی که احزاب طرح میکنن، بر اساس همون خواسته ها همون برنامه ها تصویب خواهد شد. اگر نماینده های بیشتری یک حزب داشته باشه که برنامه های رفاهی یا برنامه هایی که بر روی خواسته های مردم برنامه ریزی شده، بنابراین اون حزب میتونه نمایندگان بیشتری داشته باشه که بتونه اون برنامه ها.
البته خب این صحبت که میفرمایید کاملا درسته، ولی حتما این نکته هم که قبلا هم اشاره کردید، در شرایطی که یک نظام دموکراتیک مستقر بشه، یعنی شکی نیست که اول باید یک نظام دموکراتیک مستقر بشه، تمام کوشش های احزاب، سازمان ها، NGO ها، سازمان های حقوق بشری بایستی تو این جهت استقرار دموکراسی در واقع و انحلال تمام دستگاه سرکوبگر و ضد آزادی انجام بگیره. تا اون در شرایط انتخابات آزاد هست که در حقیقت می شود گفت که ما میتونیم صحبت از تحزب بکنیم، یعنی صحبت از فعالیت‌های حزبی بکنیم که بتونن برنامه‌هاشون ارائه بدن. اما یه نکته‌ای رو که من می‌خواستم بگم و بعد می‌خواستم خانم اسماعیلی روکردشون توی رابطه بگن، نکته‌ای که می‌خواستم بگم آنچه که ما بهش باید توجه داشته باشیم، حتما سایر احزاب هم توجه دارن و افراد و شخصیت‌ها، که جامعه ایران بدون در نظر گرفتن برابری، عدالت اجتماعی، دموکراسی بی‌معنا خواهد بود. آنچه که الان جهان ازش در رنجه اینه که دموکراسی لیبرالیستیه، یعنی دموکراسی که عملاً سیستم طبقاتی جامعه باعث میشه که قدرت در دست یک عده، فقط عده معدودی بچرخه. مثلا تو این آمریکا شما کم کم 1,000,000 دلار باید داشته باشی تازه بیای انتخاب شروع کنی به فعالیت برای انتخابات ریاست جمهوری. یعنی یک آدم مثلا فرض کنید یک معلم، یک استاد، یک متخصص و یا یک بیزنسمن معمولی احتمال زیاد شانسی نداره اصلا. این چیه؟ دموکراسی هست، شکی نیست، ولی این دموکراسی لیبرالیستی. آنچه ما در ایران دنبالشیم دموکراسی سوسیالیستیه، دموکراسی که فرصت‌های مساوی رو برای دولت، فرصت‌های مساوی رو ایجاد بکنه، فرصت‌های مساوی رو به وجود بیاره و این در قانون اساسی عدالت اجتماعی یا برابری خواهی در قانون اساسی نهادینه بشه. من از ریحانه عزیز میخواستم خواهش کنم که رویکردتون رو البته کوتاه بفرمایید، چون وقتمونم یه مقداری مثل که بیشتر از وقت گذاریدیم، امیدواریم که بتونیم بعد در برنامه‌های دیگه شما رو ببینیم. خانم اسماعیلی بفرمایید.
در رابطه با فعالیت در تشکیل احزاب مدرن منظورتونه؟
کلا به نظر شما دو قسمت، یکی تعصب صحبت بکنیم و دیگر این که خب این تعصب بدون مستقر شدن یک نظام دموکراتیک نمیتونه عملا منشأ اثر باشه و به قول خانم شهلا عبقری اگر با مبارزات پیوند نخوره و در راه استقرار آزادی پیش نره فقط در حد احزاب خارج از کشور باقی خواهد موند و تاثیرگذار نخواهد بود. شما نظر چیه؟
در قسمت اول که خب همون تحزب یا تشکیل احزاب این استش که یکی از خصوصیات خوبش تولید فکر هستش، یعنی استفاده از کارشناسا، یعنی برای هر مشکلی از جامعه باید برنامه‌ای داشته باشه، سریعاً برنامه ریزی کنه. یکی از همین برای تمام اقشار جامعه میشه. ولی که حالا فکر میکنم شهرها جان بهتر اینو توضیح بدن، همون تشکیل جبهه باید باشه در کنار، درست شهرها جان، در کنار همین احزاب تشکیل جبهه است. این جبهه هست که با مشارکت، یعنی تمام گروه ها حالا با هر عقیده و مرامی که هستن دور هم دور یک محور جمع میشن، اینجاست که باید یعنی برای گذار یا برای هر عمل کردی از اینجا شروع کرد. درست شهرها جان، شما اینو بیشتر باز کنیم ممنون.
اضافه کنم به صحبت های ریحانه جان که ببینین آقای بدیمن توضیح دادن که در موقعی که احزاب دارن متشکل میشن با همکاری مردمان داخل ایران، مسلمه که در داخل ایران مردمان الان قدرتی ندارن و هیچ کاری نمیتونن بکنن، ولی خارج از کشور با داخل ایران با استفاده از طرایق امنیتی با همدیگه کار میکنن. یعنی این حزب فقط خارج از کشور نیست، و علاوه بر اون اگر تعداد زیادی احزابی باشن که به این ترتیب تشکیل شدن و مشترکاتی که دارن، نه تنها فقط احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی، سازمان‌های حقوق بشری، همه اینها همه با هم متحد بشن و یک تشکیلات بسیار قدرتمندی رو به وجود بیارن که بتونن این سیستم جمهوری اسلامی رو ازش گذر کنه و این سیستم رو بیاره پایین، و بعد در اون دولت موقتی که تشکیل میشه دولت موقت رو تشکیل بده و در دولت موقت همه این احزاب میتونن نماینده داشته باشن و این احزاب بستگی داره که چگونه دارن فعالیت میکنن. مثلا حزب رفاه و آزادی برای ایرانیان حزبی هستش که بر اساس خواسته مردمان ایران برنامه داره، یعنی از الانی که تشکیل شد برنامه ها تعیین میشه، یعنی متخصصین و کارشناسان در رشته های مختلف با در نظر گرفتن شرایط ایران که تعدادیشون هم از ایران هستن، تعدادی از خارج از کشور، اینها برنامه های مختلف و سطوح مختلف، مثلا برنامه برای بانک مرکزی، برنامه برای بهداشت، برنامه برای آموزش، برنامه برای محیط زیست، در تمام بخش های مختلف، برنامه برای اقتصاد ایران، این برنامه ها باید از قبل با در نظر گرفت شرایط ایران طرح و برنامه ریزی بشه و بعد این وقتی که دولت موقت تشکیل بشه و این احزاب در حال فعالیت باشن در جامعه ایران، در اونجا با تبلیغ برنامه های حزبی که مردم به دنبال اون حزب بیان یا احزاب میان و نمایندگان خودشون انتخاب میکنن و بعد اون نمایندگان میرن برای دولت، برای تشکیل دولت دانش و برای تعیین اساسنامه‌ای که بعداً باید نوشته بشه دولت موقت.
100% من تصور میکنم که شما و همچنین خانم اسماعیلی که میدونم که در حال حاضر فعالانه علاوه بر فعالیت‌های حقوق بشری و محیط زیست در حقیقت و همچنین حوزه زنان کوششتون در راه تشکیل اون حزب آزادی و رفاه ایرانیان هست و بیشک احزاب استخوان‌بندی یک نظام دموکراتیک رو فراهم خواهند کرد. امیدواریم که جبهه سوسیال دموکراسی از طریق افراد، سازمان‌ها، احزاب، اصناف و میلیون‌ها انسانی که خواهان تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران هستند آغاز بشه و ما بتوانیم در کشورمون یک نظام دموکراتیک برابری خواه و حالا از قول حزب شما رفاه رو برای همه ایرانیان داشته باشیم، نه گروه معدودی که قدرت رو در دست خودشون گرفتن و با دیکتاتوری و استبداد و قساوت فوق‌العاده زیادی حکومت میکنن. یک دقیقه پایانی رو میخواستم از ریحان عزیز، اگر صحبتی دارید در یک دقیقه پیامی اگه دارید بفرمایید.
پیام معنی هستش که کلیه افرادی که میتونن در این زمینه کار کنن، همت بکنن و با تا بتونیم با همکاری و همراهی همدیگه بتونیم به ایرانی آباد و آزاد دست پیدا کنیم. در هر زمینه‌ای که میتونن فعالیت کنن که و از این شرایط بیرون بیایی و به شرایط بهتری پیش بریم.
سپاسگزار از شما. خانم عبقری عزیزم، شما در یک دقیقه پایانی.
بله، من با امید روزی هستم که احزاب دموکراتیک مدرن در خارج با همکاری ایرانیان در داخل ایران تشکیل بشه، در اون ائتلافی رو که من گفتم یا اون جبهه‌ای رو که گفتم تشکیل بشه و ما بتونیم با تکیه بر مبارزات مردم، با رحمت دادن به مبارزات مردم، با همدیگه به اون ایران آزاد برسیم. چیزی که می‌خواستم اضافه کنم به درستی تکیه که شما روی سوسیال دموکراسی هستید کردید، ما این حزب تکیه و محتواش بر اساس سوسیال دموکراسی است و چرا اسمش رو نذاشتیم سوسیال دموکرات، حزب سوسیال دموکرات؟ به خاطر اینکه این دو تا کلمه فارسی نیست و شاید اون احساس نزدیکی رو که مردمان ایران بخوان با اون حزب بکنن اسم خیلی تاثیر داره. به خاطر این هستش که رفاه برای همه است و در مرامنامه حزب آمده عدالت اجتماعی، برابری برای همه. هیچ نوع تبعیضی رو ما طرفدارش نیستیم. تمام مردمان ایران چه از نظر جنسیتی، چه از نظر قومی، چه از نظر ملیتی، چه از نظر جغرافیایی، چه از نظر دینی، همه با هم برابرن و همه با هم باید در محیط زندگی کنن که بتونن از تمام مواهب زندگی در حقوق انسانیشون استفاده کنن. با امید اون روز.
سپاسگزارم از شما. البته نکته ای رو که اضافه کنم، مسئله سوسیالیسم و مسئله دموکراسی در جامعه شناسی سیاسی یک بحث علمی اقتصادی است، علمی است و خب علمم ما می‌دونیم همینجور که دستگاه رو میگیم تلفن، حالا و بعدم وقتی که آمده میگیم تلفن همراه، یعنی یه ترکیبی از تلفن. مسئله سوسیال دموکراسی هم دقیقاً اینه. ولی آنچه که خانم عبقری به خوبی توضیح دادن به نظرم این جنبه مهم هم داره که هر ساختاری باید بومی اون جامعه بشه. مثلا آزادی در رابطه با ایران نمیتونه از دموکراسی، از سوسیالیسم جدا باشه. برابری نمیتونه از آزادی جدا باشه. برابری خواهی، ما میبینیم که الان اوضاع اقتصادی روز به روز بدتر میشه، اوضاع بین‌المللی، شرایط انزوای کشور، خروج انسان، اوضاع اجتماعی، اصلا میزان جرائم، پایین آمدن اخلاق عمومی، همه اینها ناشی از یک چیزه با اون هم استبداد حاکم بر کشوره. میلیون ها دلار خارج میشه ماهانه از کشور، مغزهایی که قابل تقویم به پول نیست، متخصصین ما، کارشناسان ما از کشور خارج میشن و در کشورهای دیگه مشغول کار میشن و خدمت میکنن به اون کشورها، در حالی که چرا تو کشور خودشون باید یا بیکار باشن یا اگر کاری داشته باشن امکان خدمت به کشور رو ندارن در شرایط یک حکومت سرکوبگر مستبد خودکامه. بنابراین من همراه با شما، من هم این رو در واقع از مردم میخوام، از کسانی که ما رو میبینن و میشنن، هر جا که هستید در جهت آموزش خودتون، در جهت ایجاد تشکل، هر چقدر کوچیک و روزی این جویبارها، صدها هزار جویبار به هم خواهد پیوست و ما خواهیم توانست با بازوان خودمون، بازوان و نیرومند خودمون، به خصوص طبقه جوان کشورمون، یعنی نسل جوان کشورمون و به ویژه نیمی از زنان دلاور، جمعیت ایران که زنان دلاور رو تشکیل میده، خواهیم توانست این دموکراسی رو در ایران و سوسیالیسم و برابری رو نهادینه بکنیم. من از حضور شما سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه‌های دیگه باشم با شما باشیم و فعالیتاتون رو با ما بیشتر به اشتراک بذارید، به خصوص در جریان فعالیت حزبی که میکنید دوستان عزیز دیگر هم در جریان قرار بدید. خانم شهلا عبدی عزیز، خانم ریحانه اسماعیلی، همراه با شما و بینندگان شنوندگان بدرود میگیم تا برنامه دیگر و وقتی دیگر.
بدرود.
درود بر شما و بدرود.
بسم الله.